همه کسایی که دارن رادیو فردا و صبحانه با خبر رو گوش میدن بخیر. صبحت بخیر عزیزم رو شنیدید با صدای معین، کلام هما میرفشار و آهنگ محمد حیدری که مهمون امروز صبحانه با خبر بود. صبح شاهین هم بخیر.
صبح شما بخیر. آره دارم چیز میکنم، دارم این خبر رو دسته‌بندی میکنم.
من که کم مثل آدم میرفت میوه فروشی و توی ایران میوه رو سوا میکرد، بودم حیدری این خبر رو میچینی این ورنگار
آره،
سوال
آره.
کنی چی میخوای
آخه یه بخنی. خبر مهم تازه اومده، بعد اینو حتما به اطلاع برسونم.
خب بگو، من شروع کنم دیگه. آره میخوام شروع کنیم.
نه یه شروع میکنیم پس شروع. با سلام مجدد. به گزارش خبرگزاری آلمان، شورای ملی انتقالی لیبی میگوید موسا ابراهیم سخنگوی رژیم سرهنگ قذافی در نزدیکی شهر سرت دستگیر شده است. به گفته این شورا، موسا ابراهیم هنگام دستگیری لباس زنانه بر تن داشته است. این خبر در حالی منتشر شده که نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی بار دیگر فرودگاه شهر سرت را به تصرف خود درآوردند که این موضوع نگرانی هایی در مورد وضعیت ساکنان این شهر محاصره شده ایجاد کرده است. دولت آمریکا با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم اعدام برای کشیش یوسف ندرخانی در ایران را محکوم کرد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن در این بیانیه گفته است کشیش ندرخانی به غیر از پایبندی به اعتقاداتش گناهی مرتکب نشده است. دولت آمریکا در این بیانیه تاکید کرده که وادار کردن این کشیش به توبه تعرض به ارزش‌های مذهبی و برخلاف تمام معیارهای حقوق بشری است. پارلمان آلمان با اکثریت آرا کمک مالی به اقتصاد متزلزل و نامتعادل یونان را تصویب کرد. با این حال شماری از نمایندگان آلمانی همچنان با کمک مالی به کشورهای بحران زده مالی در اتحادیه اروپا مخالف هستند. هرچند نمایندگان پارلمان آلمان لایحه کمک به یونان را با 523 رأی موافق و 85 رأی مخالف تصویب کردند، ولی مجلس اعلای آلمان هم باید به این لایحه رأی دهد که قرار است روز جمعه رأی‌گیری آن انجام شود. به گزارش رویترز، یونان این کمک مالی را در حالی دریافت می‌کند که آتن در موج اعتصاب و اعتراض به سر می‌برد. معترضان یونانی با اقدامات جدید دولت در کاهش کسری بودجه مخالف هستند. دیوید پرکینز، یکی از فرماندهان ارشد آمریکا در عراق، میگوید عضوگیری القاعده در عراق به نحو چشمگیری کاهش یافته است. ژنرال پرکینز که فرماندهی کل نیروهای آمریکایی در شمال عراق را بر عهده دارد گفت القاعده در کسب منابع مالی و جذب نیروی انسانی از خارج دچار مشکل شده است. به گفته این فرمانده نظامی، القاعده با کمبود منابع مالی مواجه شده و از این رو به سرقت، اخاذی و سایر اعمال خلافکارانه روی آورده است. ژنرال پرکینز افزود القاعده در عراق هم اکنون بیش از آن که یک گروه تروریستی باشد، تبدیل به یک گروه تبهکار شده است. تیم ملی والیبال ایران شامگاه پنجشنبه با شکست دادن تیم چین به عنوان قهرمانی آسیا دست یافت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تیم ایران با حمایت 17,000 نفر از علاقمندان به والیبال در سالن مجموعه آزادی تهران توانست تیم چین را با نتیجه 3-1 شکست دهد.
یه بار دیگه هم تبریک بگیم.
آره یه بار دیگه هم تبریک بگیم.
تبریک میگیم به همه ایرانی هایی که امروز خوشحالن که تیم ملی والیبال ایران تونسته بر بام آسیا بیسته. اجازه بدید که بریم سراغ گزارش‌ها و گزارش‌ها رو شروع کنیم. باز هم می‌خوایم براتون از ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی بگیم که بازتاب‌های بسیار گسترده هم داشته و این بار آرش حسنی گزارشی در این باره فراهم کرده.
این روزها به سختی کسی را میتوان پیدا کرد که به دنبال برخورد با عاملان پرونده تخلف 3000 میلیارد تومانی نباشد. از رئیس قوه قضایی آیت الله صادق لاریجانی:
ما انشالله در این مسئله برخوردمون قاطع خواهند بود و تمام کسانی که به نحوی به این امر مفسده کمک کردند مسلماً رسیدگی خواهیم کرد به وضعیتشون.
تا محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم:
از رئیس محترم قوه قضایی خواهش کنم این موضوع رو در دستور کار قرار بدهند. عناصر امین، عناصر آشنا به کار قرار بدن، پیگیری کنند، ببینن پشت قضیه این بانک و این سوء استفاده چه کسانی هستند. هر کس هست، در هر لباسی، در دولت باشه، در قوه قضاییه باشه، در مجلس باشه یا تحت عناوین مقدس باشد، اونها رو بگیرن، محاکمه کنن، مجازات کنن، به ملت ایران معرفی بکنن.
اگرچه این پرونده به دلایلی تبدیل به مشهورترین پرونده تخلف مالی و فساد اقتصادی این روزها شده، اما این پرونده تخلف مالی بی سابقه بزرگترین پرونده تخلف اقتصادی و مالی کشور نیست. کافیست به این عدد که عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرده دقت کنید. 12 میلیارد دلار، یعنی 4 برابر بیشتر از عدد 3 میلیارد دلار درج شده در پرونده معروف این روزها. اما این عدد 12 میلیارد دلاری چیست؟ آنطور که عبدالرضا رحمانی فضلی میگوید، این عددی است که دولت محمود احمدی نژاد باید از محل درآمدهای فروش نفت و گاز به حساب ذخیره ارزی واریز می‌کرده، اما چنین نکرده است. بر اساس آنچه رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفته، بیش از 600 میلیون دلار از درآمدهای شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران هم که مطابق قانون باید به صندوق توسعه ملی واریز می‌شده، به این صندوق نرفته است. این نزدیک به 13 میلیارد دلار کجاست؟ به این پرسش رئیس دیوان محاسبات هم پاسخ نداده است. اگر قیمت هر دلار را مطابق قیمت بازاری آن 1200 تومان در نظر بگیریم، بر اساس آنچه عبدالرضا رحمانی فضلی میگوید، بیش از 15 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفت و گاز ایران ناپدید شده یا دست کم بلا تکلیف است. یعنی 5 برابر رقمی که هر روز در روزنامه‌ها و رسانه‌ها درباره آن سخن گفته می‌شود. 2.5 سال قبل در بحبوحه انتخابات عدد گمشده فروش نفت و گاز در سال 85 بر اساس گزارشی از همین دیوان محاسبات فقط 1 میلیارد دلار بود که البته محمود احمدی نژاد آن را این چنین رفع و رجوع کرد.
دیدید که اخیراً 1 میلیارد دلار اشتباه محاسباتی بود، چه جنجالی درست شد که اشتباه محاسباتی بود. یعنی واقعا یه جا ریال با دلار جمع زده بودن اشتباهی. من اون شب تلویزیون گفتم بودن اشتباه محاسباتی است. من احترام رو حفظ کردم. بعد گروه گذاشتن و رفت و جلسات متعدد معلوم شد که اشتباه محاسباتی است.
البته هیچگاه دیوان محاسبات کل کشور این سخنان رئیس دولت را تایید نکرد و سرنوشت آن 1 میلیارد دلار هرگز روشن نشد. اما این اعداد و ارقام تمام آن چیزی نیست که رحمانی فضلی به عنوان تخلفات دولت از آن یاد کرده است. رئیس دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرده نزدیک به 3 میلیارد دلار از درآمدهای فروش نفت و گاز که باید به خزانه واریز می‌شده برخلاف قانون صرف یارانه‌های نقدی شده است. پیشتر علی لاریجانی تأکید کرده بود که اگر این تخلف اثبات شود باید مورد بررسی قضایی قرار گیرد.
گزارش دیوان محاسبات داد به عنوان مرکز اصلی نظارتی که طبق قانون اساسی باید این نظارت ها را انجام بده، حکایت از این موضوع داشت که برخی از این برداشت ها برداشت هایی نیست که مطابق قانون باشه. البته دولت هم میگوید من موقت گرفتم تا بعد برگردانم، اما این باید با یه اذنی صورت میگرفت، این اجازه داده نشده بود در قانون. اصلش باید در کمیسیون بودجه مورد بررسی قرار میگیره که من نظرات دیوان محاسبات رو ارجاع دادم هم به کمیسیون اصل 90 هم کمیسیون بودجه که گزارششون رو به مجلس بدن، دقیقاً با حضور مسئولین اجرایی بررسی کنن و اگر محرز شد تخلفه، اگر محرز نشد بحث دیگری است.
اما حتی این هم پایان تخلفات دولتی نیست که رئیسش مدعی است پاکترین دولت 3 دهه گذشته بوده. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کل کشور، دولت در 8 ماه اول اجرای برنامه حذف یارانه ها نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است و 54 میلیون بشکه نفت به ارزش حدود 4.5 میلیارد دلار را به شکل غیرقانونی معاوضه کرده. اینها بجز عدد و رقم اعلام نشده ای از درآمدهای نفتی هستند که رئیس دیوان محاسبات میگوید دولت به جای واریز به خزانه آن را به حساب شعبه بانک ملی در لندن واریز کرده است. اما با این همه عدد ریز و درشت برای پیگیری قضایی و رسانه‌ای، تنها یک عدد در این پیگیری ها شنیده می شود. 3 هزار میلیارد تومان.
اونها را بگیرن، محاکمه کنن.
انشاءالله در این مسئله برخورد اون قاطع خواهند بود.
میگن اگر کسی از زمان کوروش هخامنشی ماهی 100 میلیون تومان پس انداز میکرد، امسال میشد اندازه رقم اختلاس بزرگ ایران. این جمعه ساعت 6 عصر تهران میخواییم از یک عدد بگیم، از 1 3 با 12 تا 0 جلوش. مستقیم و زنده یک ساعت با شما و کارشناسان. ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
چه جنجالی درست شد.
به به، چه آهنگی، اون هم روز جمعه. شنیدن یه آهنگ از گروه مدرن تاکینگ که میدونم خیلی طرفدار داره توی ایران میتونه همه تون رو سرحال بیاره، آماده تون کنه برای یه جمعه باحال باحال باحال. مدرن تاکینگ یه گروه آلمانی بود که موزیک دنس پاپ کار میکردن، از سال 84 تا 87 فعال بودن و یه بار دیگه فعال شدن از 98 تا 2003. بشنوید No Face No Name No Numbers. کاری کرد امروز علی شیبانی کارگردان فنیمون، این آهنگم فکر کنم بهتون حسابی چسبید. بریم سراغ یک گزارش دیگه از این حال و هوای مقدار جدا بشیم. دو سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در بیانیه‌های تازه خودشون از برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با رسانه‌ها و همچنین مدافعان حقوق بشر به شدت انتقاد کردن. گزارشی رو بشنوید که وحید پوراستاد تهیه کرده و نگاهی داره به بیانیه‌های عفو بین‌الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز.
عفو بین‌الملل از سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای از صدور حکم 11 سال زندان برای نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، به شدت انتقاد کرده و خواستار آزادی او شده است. در بیانیه عفو بین‌الملل ضمن درخواست لغو حکم دادگاه انقلاب، به نقل از حسیبه هاش صحرایی، معاون مدیر منطقه عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا آمده است، این نرگس محمدی نیست که چهره ایران را چه دار می کند، بلکه اقدامات نیروهای امنیتی و نواقص نظام قضایی این کشور است که به وجهه آن آسیب می رساند. درووری دایک از سازمان عفو بین الملل.
جوابی که مرد اسم حمدی دریافت کردن گفتند که توی رای اصطلاح سیاه نمایی ایران استفاده کردن، ولی واقعاً به نظر ما از نظر رعایت کردن معیارهای حقوق بشر اون نهادی که اون کسی که اون سیاه نمایی میکنه بر سر ایران همون سیستم قوه قضاییه میشه. اما هیچ کس نمیتونه بفهمه اساس این محکومیت نرگس محمدی رو بفهمن. همون موقع دیگران مثل نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، آقای دادخواست، شهزاده اینا خب اذیت میکنند، خب نرگس محمدی البته محکوم میکنند.
این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه خود از وکلای زندانی یعنی عبدالفتاح سلطانی، محمد سیفزاده و نسرین ستوده یاد کرده و از وضعیت آنان ابراز نگرانی کرده است. همزمان سازمان گزارشگران بدون مرز از سازمانهای بین‌المللی حمایت از روزنامه‌نگاران در گزارشی نسبت به وضعیت روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان در ایران ابراز نگرانی کرده است. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز:
اطلاعیه گزارشگران بدون مرز در رابطه با بازداشت‌های گسترده‌ای که در سراسر ایران انجام شده، از بوشهر تا اردبیل تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان بازداشت شده‌اند. در این اطلاعیه نگرانی ما از سوی دیگر در باره برخوردهایی که با روزنامه‌نگاران میشه، به طور مشخص بازجویی‌ها، احضارها و تلاش نهادهای امنیتی برای جاسوس کردن روزنامه‌نگاران علیه یکدیگر است. در طی ماه‌های گذشته تعداد بسیار زیادی از روزنامه‌نگاران در سراسر ایران احضار شده اند، علاوه بر آن احتمالاً فعالان سیاسی هم بودند، اما فشار زیادی بر روی روزنامه‌نگاران بوده که همکاران خود را لو بدهند و با نهادهای امنیتی همکاری کنند. برخی از این روزنامه‌نگاران شدیداً بیمار و دچار افسردگی شدید شدند، تعداد دیگر نیز مجبور به ترک کشور شدند. احضار، تهدید و بازداشت چالش‌های روزمره روزنامه‌نگاران در ایرانه که امروز ایران با 57 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی یکی از سه زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان.
در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز با ذکر نام تعدادی از افراد فعال در حوزه رسانه‌ها از جمله احمد رضا احمدپور، مهرداد سرجویی، مهدی علامه‌زاده، ابراهیم رشیدی و چند تن دیگر که در هفته‌های اخیر بازداشت شدند اعلام کرده است روزنامه‌نگاران بازداشتی در ایران از حقوق اولیه محروم هستند و به امکانات متعارف قضایی از جمله وکیل مدافع دسترسی ندارند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر. گفتگوی فرهنگی.
صبح روز جمعه است، سری بزنیم به خبرهای فرهنگی همراه با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
من سلام میکنم به شما آقای زرگانی و شنوندگان عزیز. روز تعطیلی خوبی رو براشون آرزو میکنم و امیدوارم که توی این روز تعطیل خود و خانواده‌شون هم سری به مراکز فرهنگی بزن.
آقای سرکوهی، توی نمایشگاه نقاشی خط علیرضا اسکندری که امروز بعد از ظهر قرار افتتاح بشه، چه آثاری قراره به نمایش در بیاد؟
این نمایشگاه که اشاره کردین در گالری جهان نما در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران افتتاح خواهد شد. حدود 20 اثر هست از کارهای ایشون که با تکنیک ایربراش هست. موضوعاتی ایشون بیشتر کار میکنن شعرهای حافظ و مولوی و خیام و کلاسیک های ایران هست. خب نقاشی خط میدونیم که در واقع خطاطی قدیم رو با نقاشی آبستره از مدرنیز تلفیق میکنه. حالا این تکنیک ایربراش که ایشون به کار میبرن یک نوع قلم فلزی خاصی است که با اون روی بوم نقاشی رنگ میپاشن و رنگ های تند و اینا به کار میبرن. ایشون البته تا حالا حدود 30 نمایشگاه داشته و اینم کارهای جدیدش هست و این نمایشگاه تا 12 مهر ماه هم ادامه داره.
اما امروز جمعه یه نمایشگاه دیگه هم قراره که افتتاح بشه و اون هم نمایشگاهی با عنوان هنر بافته‌های گلیم.
خب می‌دونیم که در گذشته مخصوصا قالی و گلیم ایرانی در دنیا بسیار مشهور بود و یکی از اقوام مهم صادراتی ما بود. حالا این نمایشگاهی که برگزار خواهد شد در گالری شکوه خواهد بود که قرار است که 25 که قدمتشون حدود 100 سال هست به نمایش گذاشته بشه. بعضی از اینا بسیار نفیس هستن، از مجهوداران خصوصی گرفتن. در همه این گلیم‌ها رنگ طبیعی به کار برده شده چون در اون زمان اصلا این رنگ‌های شیمیایی نبود و از اکثر نقاط ایران هستند. گلیم‌های قشقایی، بختیاری، لور، کرد، ترکمن تا 20 مهر ماه هم ادامه دارند.
و سرانجام از فیلم مستند ملوف گند که از ایران توی بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی فیلم مستند نورنبرگ که الان در جریان توی آلمان قراره به نمایش در بیاد یک سراغی بگیریم.
هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند نورنبرگ از 6 مهر ماه شروع شده تا 13 مهر ماه ادامه خواهد داشت. یک فیلم مستند همونطور که اشاره کردین یک فیلم 53 دقیقه‌ای به نام ملوف گند از ایران هست. وقتی اینو پیدا کرده که در بخش مسابقه جشنواره حضور داشته باشه و امروز که روز جمعه هست این فیلم نمایش داده خواهد شد. یک نمایش دیگر هم این فیلم خواهد داشت در روز یک شنبه. حالا جالب این است که به خدمت شما بگم که موضوع اصلی جشنواره بین‌المللی فیلم مستند نورنبرگ امسال حقوق بشر هست. حالا بلافاصله این سوال مطرح میشه که ایران چون همیشه متهم است به پایمال کردن حقوق بشر، چطور یک فیلمی از ایران در این زمینه به بخش مسابقه راه یافته؟ این فیلم رو آقای محمود رحمانی ساخته، کارگردانش هست. در بروشوری که جشنواره منتشر کرده خیلی از این فیلم تعریف کردن. این فیلم ملوف گند پایمال شدن حقوق کسانی است که در دوران جنگ غیر نظامی هایی که بمباران میشدند در دوران جنگ ایران عراق. و جالب هست که همونطور که در بروشور این جشنواره آمده، این فیلم گرچه که به اصطلاح درباره جنگ هست اما از جنگ و گلوله و تفنگ و تانک و غیره هیچ خبری در این فیلم نیست. قهرمان این فیلم به نام محمد در زمان حال خاطرات دوران کودکیش رو تعریف میکنه که در دوران کودکی او جنگ رخ داده. قهرمان فیلم نه با تفنگ و تیر و نمیدونم گلوله و اینا، بلکه با مداد و خودکار و چیزایی که روی میز تحریر آدم هست جنگ رو تصویر میکنه. و این تکنیک به اصطلاح خیلی داوران و بروشور نویسان این جشنواره خیلی خوششون اومده.
آقای سرکوهی سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و حالا تازه های موسیقی ایران و جهان با علی ناظمی. علی سلام، صحبت بخیر.
سلام محمد، صحبت بخیر باشه. سلام و صحبت بخیر میگم به همه شنوندگان همچنین.
علی بریم سراغ اجرای بابک جهانبخش، خواننده موسیقی پاپ داخل ایران که امروز قراره که توی سالن برج میلاد روی صحنه بره.
بله، امروز برگزار میشه در مرکز همایش‌های برج میلاد و فکر میکنم که اجرای باشه خیلی توجه رو به خودش جلب کنه.
دلت نشو از وقتی که خوابیده افسانه ما روزی دنیا رو تکون میده، درها رو به روی باز با هم دیگه میبندی، یه روزی به امروز و این فاصله میخندی، این فاصله میخندی.
اما محمد بخیر، از این اجرای مختلفی تو تهران برگزار میشه. توی تالار وحدت کنسرت دو نوازی گروه دو پیانو که بهاره کمایی و صفا شهیدی نوازندگانش هستن برگزار میشه. اینا اولین گروه ایرانی هستن که با دو تا پیانو نوازندگی میکنن. و در تالار رودکی گروه سه نفری نوما هم اجرا میکنه. اما مهمتر از همه اینه که کودکان کمتوان ذهنی و جسمی کانون عیاران دانشگاه هنر امروز آخرین اجراشون رو در تالار فارابی دانشگاه هنر برگزار میکنن، اجرایی که با استقبال روبرو شده و به نفع کودکان گرسنه سومالی برگزار میشه.
اول مهر ماه علی سال روز تولد محمد رضا شجریان بود و از سوی این روز روز موسیقی هم توی ایران نامگذاری شده. اما توی این هفته آثاری هم منتشر شد. یکی از اون آثار سمفونی حلبچه ساخته هوشنگ کامکار بود که از این سمفونی رونمایی به عمل اومد.
درسته محمد، دو نکته مهم که در هفته اتفاق افتاده بود اشاره کردی. اول مهر ماه تو این هفته پشت‌سر گذروندیم، روز موسیقی بود و محمد رضا شجریان خودش توی مصاحبه گفتش که وقتی به خاطر من، به خاطر تولد من این روز رو روز موسیقی نام نهادن، من مسئولیتم رو سنگین‌تر می‌دونم و خطیرتر.
یوسف گم گشته، یوسف گم گشته باز آید، یوسف گم گشته باز آید، به کنان غم مخور، غم مخور. زم شود روزی گلستان، غم نخور، غم نخور.
اینجوری هم که گفتی پویم سمفونی خرمشهر و حلبچه ساخته هوشنگ کامکار در این هفته رونمایی شد. در واقع خود هوشنگ کامکار این روز سمفونی رو جوری توضیح میده، میگه که احساس مسئولیتی بوده که در برابر این دو واقعه بزرگ جهانی کرده. این روزها صحبت از جنگ به خاطر سالروز آغازش خیلی شده و این سمفونی هم همزمان با این روزها منتشر شده، ولی اون چیزی که هوشنگ کامکار میگه که تمام توان خودش رو به کار گرفته بوده، تمام توان موسیقیش رو برای زنده نگه داشتن خاطره این اتفاقا که خاطری از فداکاریاست و خاطری از رنجهایی که مردم کشیدن. اما در این هفته اظهار نظرهای مختلفی هم انجام شد، خیلی بازتابای مختلفی داشت و ما اینجا بهشون پرداختیم، مثل حرفایی که علیرضا افتخاری خواننده ایرانی زده بود. ولی اردلان کامکار جوان‌ترین نوازنده از این خانواده گفته بودش که به خاطر شرایط موجود موسیقی قراره که دیگه کارهای خودش رو منتشر نکنه. اون هم از مردم گله کرده بود که کارها رو کپی میکنن و به صفحه اینترنتی ارسال میکنن برای دانلود کردن و همین که دولت حمایت نمیکنه از انتشار داره موسیقی.
و باز هم یک خواننده دوست داشتنی که البته این خواننده در میون ما نیست، اما جلسه سوم دادگاه مرگش برگزار شده.
درست، مایکل جکسون دادگاهش خیلی جنجالی پیش میره و پزشکش متهم به قتل غیر عمده. دادگاه اینجوری توضیح بدم، در مجموع شاهدان میان صحبت میکنن و بخوان به نتیجه برسن که آیا این پزشک محکوم میشه یا نه. خیلی ها معتقدن که خود مایکل جکسون باعث مرگ خودش شده، چون که به مواد آرامش بخش معتاد شده بوده و برای فرار از فشار روانی اجرایی که در پیش داشته از اونها استفاده میکرده و خودش با دست خودش رو به کشتن داده. و خیلی هم معتقدن که این پزشک بوده که بدون توجه داروهای زیادی رو بهش تجویز کرده و از اونها استفاده کرده و اگه محکومیت اون ثابت بشه اون 4 سال زندانی خواهد شد.
به پایان این برنامه نزدیک میشیم. همکاران من علی شیبانی، کارگردان فنیمون بود، سردبیرمون حسن جعفری، خبر شاهین بشیری و مهتاب وحیدی با ما در تحریریه گزارشگر ما بود و من هم محمد زرقامی هستم. از شاعران نسل دوم نیمایی فرخ تمیمی شعری رو تقدیمتون میکنم به اسم تقویم زندگی. میگه من شب را به تیغ صبح بریدم و روز را در قابی از طلا آویختم به روزن تقویم زندگی. تقدیم میکنم بهتون ترانه نگاهم کن، سروده ایرج جنتی عطایی، آهنگ لشکری و با صدای عارف و هایده از فیلم تنها و گلها که ساخته ابوالقاسم ملکوتی بود در سالهای قبل از انقلاب. من فقط تصحیح بکنم که آهنگساز این ترانه، به اشتباه من گفتم لشکری، آهنگساز این ترانه واروژان هستش. تقدیم میکنم پس ترانه رو بشنوید، ایرج جنتی عطایی، واروژان، عارف و هایده. نگاهم کن.
وقتی تو هستی آسمون پر از نوره، غم از غمم هزار اون سال دوره.
الهی نشکنی قلب من و تو که هر کی عاشقه قلبش کلوره.
نگاهم کن، نگاهم با نگاهت قصه ها داره. نگاهم کن که چشمت قصه های عاشقه.